باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم.
عصر إيمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. شما خوبان که با برنامه اصل ایمان همراه هستید. بحثی که ما مطرح کردیم در اصل ایمان در جلسات گذشته در خصوص زرتشت بود، آموزهایی که در زرتشت وجود داره، کتاب مقدس، کتب مقدسی که وجود داره، و پرداختیم به برخی از احکامی که در اون دین و آیین وجود داره. طبق روال برنامه‌های قبل که معرفی می‌کردیم ادیان رو، زرتشت رو هم برای شما معرفی کردیم و نقدی هم در کنارش مطرح می‌کنیم که شما عزیزان بهتر در جریان امور قرار بگیرید ان شاء الله. امشب هم در خدمت استاد عزیز ورجمند حجت الاسلام علامه حسین عباسی هستیم. به نیابت از شما عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت استاد عباسی. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و گرامی. امیدوارم هر جای عالم هستین اوقات خوبی رو سپری کرده باشین و تحت توجهات خاصه حضرت ولی اصغر و اهل له الفدا زندگی خوب و ایمانی داشته باشین.
متشکرم از شما استاد عباسی عزیز. ما امشب می‌خوایم یه مقدار تغییر بدیم در روال برنامه و مطالبی که تقدیم حضور شما عزیزان میشه، چون بحث ازدواج در زرتشت در جلسه قبل مطرح شد. سوالات و موضوعات خاصی رو شما عزیزان مطرح کردید، عزیزانی که زرتشتی بودند مطالبی رو برای ما فرستادن، سوالات رو مطرح کردن. من فقط یه خلاصه از چند تا از پیامک ها رو آماده کردم بخوام بخونم، زمان زیادی فکر میکنم میگیره، ولی از اونجایی که لازم هست به اینها پاسخ داده بشه با استاد عباسی صحبت کردم، ازشون اجازه گرفتم که روال رو اینگونه آغاز کنیم که این هفته ما داره بشه به سوالات شما بپردازیم. اتاق فرمان ان شاء الله فرصت کمی که از برنامه گذشت شماره ها رو زیرنویس میکنه، شماره پیامک ها ان شاء الله براتون زیرنویس میشه که با ما در ارتباط باشید، سوالاتتون رو توی برنامه بپرسید، همونجا ان شاء الله اگه سوال خاصی بود پاسخ میدیم، چون برخی از این پاسخ ها برمیگرده به زمانی بعد از برخی از این سوالات شما برمیگرده به زمانی که برنامه روی آنتن نبوده یا بازپخش شده یا یه مدت بعد سوالا رو مطرح کردید، به خاطر همین تو برنامه زنده هفته قبل نتونستیم اینها رو مطرح کنیم. خب با سوالات شما عزیزان شروع میکنیم. هفته گذشته استاد عباسی به بحث ازدواج با محارم در زرتشت پرداختن، موضوعاتی مطرح شد برای زرتشتی های گرامی که بیننده برنامه ما بودن و منم واقعا جا خوردم از اینکه متوجه شدم چقدر ما زرتشتی واقعا استاد عباسی بیننده برنامه هستن. یعنی واقعا برای خودم چیز عجیب بود، فکر نمی‌کردم اینقدر زرتشتی بیننده ما باشه. که خب به هر حال وقتی که ما مثال ببینیم 20 تا 30 تا پیامک میاد از طرف یک گروه فکری، نشوندنی یک طیفی از اونها بیننده برنامه ما هستن و دارن دنبال میکنن و از این بابت ما خیلی خوشحال هستیم. برخی از پیامک های شما رو میخونم، البته به این معنا نیست که هر سوالی که اینجا خونده میشه از جانب زرتشتی هست، لحن برخی از سوالات مشخص هست که چه سمت و سویی داره. یه پیامک رو خوندم هفته گذشته در اواخر برنامه، میخوام مجدد بخونم چون ایشون این پیامکشون چند بار تکرار کرده بودن و به سامانه پیامکی ما ارسال کرده بودن. 0939 آخر شمارهشون 5048. ممنونم از اینکه عبارت اصل ایمان رو در ابتدای پیامکتون قید کردید. سلام، تهرانی هستم از تهران. آقای عزیز، مطالبی که ارائه دادید از کتب متأخر است، مانند بندهش و شایست ناشایست، اشاره به همون کتابایی که شما اسکنشون نشون دادید. دوما ازدواج دختران در سن پایین که در احادیث شیعه هم هست، حدیث امام صادق نیز وجود داره. دو بخش داره پیامکشون، یکی اینکه گفتن کتابایی که شما نشون دادید در مورد بحث ازدواج در آیین زرتشت از کتب متأخر زرتشتی است. برای ما توضیح می‌فرمایید؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، به این استعین انه خیر ناصر ممعین، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابو القاسم مصطفى محمد وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين. خب همونطوری که شما بیان کردید، خب سوالات زیادی از جانب بینندگان عزیز آمد و به نظر می رسید که خب لازم هست بیشتر به سوالات پرداخته بشه تا مسئله روشن بشه برای بینندگان عزیز. منتها من قبل از اون نکته ای رو عرض کنم و اون این که بحث ما یک بحث کاملا علمی هست. ما در یک سیر علمی در این که ما باید وظیفه خودمون میدونیم و باید و لازم هست که آنچه که مربوط به دنیا و آخرت و سعادت ما و خوشبختی ما و زندگی ما هست رو اطلاع پیدا بکنیم و با چشم باز از بین آرا و اندیشه و عقاید مختلف انتخاب بکنیم. رسیدیم به بحث زرتشت و در بحث زرتشت نکاتی رو مطرح کردیم در باب اعتقاد و خود زرتشت، کتاب زرتشت و اندیشه ها و آرا، و رسیدیم به بحث ازدواج در آیین زرتشت. خب دو بحث سوال برانگیز و بسیار جدی در اینجا مطرح هست، یکی بحث ازدواج استقرازی و یکی هم بحث ازدواج با اقربا و نزدیکان و محارم، که همین ها بیشتر باعث سوال و توجه بینندگان عزیز شده بود. باید عرض بکنم که برای رسیدن به حقیقت لازم هست که ما اون تعصب رو کنار بذاریم، البته تعصبی که به نوعی ناشی از عدم آگاهی و عدم علم باشه، این رو باید کنار گذاشت. ما وظیفه داریم به حقیقت دست پیدا بکنیم، ولو اینکه این حقیقت به نفع ما علی ظاهر نباشه. کسی وقتی به دکتر مراجعه میکنه توقع نداره به او شکلات و آب نبات بده برای اینکه کام او شیرین باشه، معمولا دارو همراه با تلخی هست و تلخی های خودش رو داره، اما نتیجه و نهایت کار سلامتی هست، دور شدن از بیماری هست، دور شدن از گرفتاری ها هست. اگر کسی مانند برخی کودکان بره به پزشک مراجعه بکنه و به پزشک بگه که خب حالا شما داروهای تلخ ننویس، حالا شما سرم و آمپول که مستلزم درد و رنج هستش این رو ننویس و بخواد یک داروهای ساده یا داروهای شیرین رو فقط درخواست بکنه، خب این قطعا همراه با سلامتی و بهروزی نخواهد بود. لذا از ما توقع نداشته باشید ما برای اینکه کسی در حال ابهام براش وجود نیاد یا کسی با تعصبش مواجه نشه با برنامه ما، ما اینجا فقط و فقط تعریف و تمجید بکنیم. خب تعریف و تمجید رو شخصیت‌های طراز اول ادیان الحمدلله به خوبی میدانند و انجام میدن. به هر حال وظیفه اونها این هست که دین خود رو به شیوهی مطلوب گزارش کنن و ارائه کنن، اما وظیفه ما این هست که با واقعیات مواجه بشیم و با حقایق مواجه بشیم، اگرچه این حقایق ممکنه گاهی اوقات خیلی نیکو نباشه، خیلی باب طبع ما نباشه. اما نسبت به سوالی که
میشه من ابتدای پیامش رو مجدد بخونم که بینندگان دقیق در جنش قرار بگیرن، ایشون فرمودن این عبارتشون رو من بخونم: آقای عزیز، مطالبی که ارائه دادید از کتب متأخر است، مانند بندهش و شایست ناشایست. چرا به کتاب‌های متقدمین زرتشتی ها استناد نمی‌کنید در مورد ازدواج؟
بله، ببینید سوالی که ایشون کردن بحث منابع رو، من یه توضیح در تا منابع بدم و اون این که بنده یک منبع برای بحث خودم ارائه ندادم، منابع متعددی رو نسبت به این ماجرا و نقل این اتفاق و قاعده در دین زرتشت ارائه دادم، که یکی از اونها به اصطلاح شایست ناشایست بودی، که از اونها روایت پهلوی بودی، که از اونها بندهش بود و بسیاری از کتاب‌های دیگه و کتاب‌هایی که حتی مستشرقین برداشت خودشون رو و قضاوت خودشون رو در رابطه با این ماجرا نوشته بودن، و این کتاب‌ها همه جزء منابع معتبر زرتشتی هست، منابعی که مورد مراجعه هست و مورد باور و پذیرش هست. اگر منابع متأخر منظورتون دقیقا مربوط به خود دوره زرتشت و یا دوره قبل از زرتشت هست، خب این منابع ما در اون ابتدا عرض کردیم که دوران طولانی اساسا ما منبع مکتوبی نداشتیم و این منابع بعدها نگاشته شده. بسیاری از مسائل و منابع در طول زمان از بین رفته است، یعنی بخش‌های زیادی از کتاب حتی اوستا اینها دستخوش هم تغییر و هم حذف و سانسور و از بین رفتن قرار گرفته، و در این حال این منابعی که ما عرض می‌کنیم، این منابع مورد استفاده اگر یک عزیزی که زرتشتی هست لطف بکنه از علمای زرتشتی باشه و شما کمک بکنید عزیزانی که همراه برنامه هستن از ایشون بخواید روی برنامه بیاد و برای ما توضیح بده حقیقتاً منبعی که فکر میکنن این منبع معتبره کدومه، منابع معتبر رو بشمارن. اگر منبع معتبر قرار باشد فقط بشود زرتشت، خیلی از اتفاقاتی که امروز داره رقم میخوره، خیلی از آداب و رسومی که در زرتشتیگری وجود داره مطلقا در زرتشت در اوستا وجود نداره و در یک کتاب ما نمیتونیم بگردیم، بلکه کتابهای متعدد هست. من غیر از اون کتاب باز به کتاب دینکرد هم آمدم اشاره کردم و از کتاب دینکرد هم مطالب رو خدمت بینندگان عزیزمون که باز از کتب متقدم هست عرض کردم. من ابتدای بحث هامون در رابطه با زرتشت منابع رو معرفی کردم، کتبی که در رابطه با زرتشتیگری نوشته شده در متأخر و اشاره‌ای از بین خود زرتشتیان نوشتن و اشاره‌ای به منابع زرتشتی کردن، کاملا به این منابع اشاره کردن و استناد کردن و گفتن این منابع جزء منابع معتبر ما به حساب میاد. بنابراین ما خارج از منابع زرتشتیگری صحبتی نکردیم و اگر دوستان میخوان رد بکنن کلام ما رو، امیده که با یک دلایل علمی و محکمه پسندی رد بکنن.
ادامه فرمایشون، ازدواج دختران در سن پایین که در احادیث شیعه هم که هست، من نفهمیدم این چه ارتباطی به بحث ازدواج.
بله، یه بحثی از ابتدای بحثم را تو ازدواج مطرح کردیم که دختران مثلا در 9 سالگی بحث عقدشون اتفاق میفته و 13 سالگی باید به خانه بخت رفته باشن. ایشون اون تکه صحبتشون مربوط به او هست، اما ما این رو فقط نقل کردیم و گزارش کردیم و نقدی نکردیم.
نگفتیم
چیز بدی بوده و چرا این گونه بوده، گفتیم که در این دین وجود داره. حالا اگر در دین اسلام هست در اون دین هم هست، البته در دین اسلام اجبار و الزامی وجود نداره، حالا شاید این تفاوت جزء تفاوت‌ها باشه، اما در این حال ما نقدی نداریم. آیین نیست در دین زرتشت که 9 سالگی باید عقد اتفاق بیفته و 13 سالگی رفتن به خانه بخت، ما اعتراض و نکته‌ای نداریم. اما در عین حال اگر ایشون میگن شبیه، مانعی نداره این نکته شبیه باشه، البته با این تفاوت که اجبار در اسلام وجود نداره. گفتن بهتر است در ابتدای به اصطلاح سنین تکلیف و در سنین پایین‌تر، البته با این شرایط که توانمندی‌ها و به هر حال اون شرایط اولیه برای ازدواج در اون دختر خانم فراهم شده باشه.
0919 2681. سلام بر شما، آقای زرتشت با فراماسونی، تعبیر خودشون با فراماسونی ارتباط دارد؟ علی رضا از البرز.
ببینید، زرتشت یک دین هست، یک دینی که ما الان در کشور خودمون این دین رو ملحق به ادیان الهی میدونیم و به اصطلاح دینی هستش که به هر حال جزء ادیانی است که رسما در ایران مورد پذیرش هستش. اما فراماسونی اساسا دین نیست. فراماسونی میتونه از بین ادیان مختلف افرادی رو داشته باشه، یک جریان هست، جریان به اصطلاح حالا سیاسی فرهنگی هست که از بین جریان‌های مختلف. ما مسلمان فراماسون هم داریم، فراوان، زرتشتی فراماسون هم داریم، اما اینکه دوتا یکی باشن نه، از هر دینی ممکنه فراماسون باشن. بله، از بعضی دینها بیشتر، از بعضی دینها کمتر، ولی اساسا دین زرتشت یک دین مستقل با آداب و رسوم و ویژگی‌های خاص خودش.
یعنی این دین یا آیین و مذهب رو اومدن، اگر وجود داشته باشه، اینها آمدن مضاف بر فراماسونی کردن. این نیست که این زرتشت رو بگیم زائده فراماسونی، بگیم فراماسونی زائده زرتشت.
نه، نه این گونه نیست، بلکه میتونه یه شخص زرتشتی عضو سیستم و جریان فراماسونی هم قرار بگیره،
همینطور که بقیه ادیان
قرار بگیرن.
0919 اسمشون نوشتن، آقای آشوری از شاهرود. با سلام، خدا خیرتان دهد. چقدر خوبه این کتاب ها در شبکه های سراسری تحلیل شود که اینقدر روی اسم بچه هاشون خشایار و داریوش نگذارن، به این اسامی افتخار نکنند، هرچند از جهالت و ندانستن است. این فکر کنم جای نقد داریم پیامکی ایشون استاد عباسی فرمودن که اینها رو بگید که دیگه اسامی ایران و باستان مثل خشر داریوش رو اصلا بچه‌هاشون نگذارن و این تعبیر تندی هم حالا به کار بردنشون که کسانی که این کار رو میکنن.
ببینید من بحثم این هست که ما مسیر رو و هدف رو گم نکنیم. هدف ما در این برنامه چه بود؟ هدف ما در این برنامه این بود که ما مسیر صحیح و اصلی و درست رو برای سعادت دنیا آخرتمون رو پیدا کنیم و اون رو با چشم باز تبعیت بکنیم. لذا نسبت به تفکرات و عقاید مختلف بحثایی رو مطرح میکنیم، حقایق اون رو مطرح میکنیم تا مسیر ما برای شناخت صحیح، برای انتخاب صحیح باز بشه. اما این به این معنا نیست که خب حالا ما داریم یه نفی انجام میدیم، یه نفی ابدی هست که قرار هست که هر آنچه که مربوط یا نامربوط، من به نظرم میاد اسامی نامربوط به اصطلاح دین هست در این مورد، اسامی که ایشون ذکر کردن اینا مربوط به این دین نیست، اسامی است که در ایران باستان وجود داشته. ما هم بیان مطالبی که بیان کردیم، بیان ما به خاطر نفی، مبارزه و تخریب وجهه یک دین نبود، بلکه مطالب بود از مطالب علمی از حقیقت این دین. لذا اینکه ایشون میگن آقا این نامها نباید باشه یا شما بگویید که دیگر این نامها را نگذارند، نه، این نامها جزئی از نامهایی است که در ایران باستان رواج داشته و امروزه هم رواج داره، افرادی فرزندانشون این رو میذارن و هیچ اشکالی هم در این نامگذاری وجود ندارن. در شرعی بگیم آقا نباید اینها، بله ما ترجیح میدهیم و به حال اگر کسی علقه و عقیده و طرفدار به اصطلاح یک شخصیت بزرگ الهی یا آسمانی هست مثل رسول گرامی استان صلی الله علیه و آله و سلم و همینطور اهل بیت طیبین و طاهرین، خب از اسامی اینها یا از اسامی اصحاب و پیروان راستین اینها انسان انتخاب بکنه بهتر هست. اما در این حال اسامی دیگه به این شما من نشده و ما فراوان داریم از افراد و اشخاص که ارادتمند تام و تمام به اهل بیت علیهم السلام هستند و نامشون هم از نامهایی است که مربوط به ایران باستان، این نام مربوط به دین نیست، مربوط به ایران باستان است.
سبقا حالا ما تو همین شبکه توی اتاق فرمان همین الان عزیزی داریم که اسمش داریوش، های داریوش خسروی صدا بردار عزیز ما، این مشکل نداریم چون باید تند صحبت بکنیم، صحیح نیست این ها. حالا اگر بحث شرعی داشت قبل از همین ما هم مراجع ازام تقرید در این مورد تذکر میدونن، حالا نامگذاری کردن دیگه، اسطوری در ذهنشون بوده و بر اساس اون انتخاب اسم کرد. 0918 آخر شماره شون 1689. سلام، عادلانه و عاقلانه و به دور از تعصبات جاهلانه بحث کنید. خطابشون به برنامه هست. فرزندان آدم مگر خواهر و برادر نبودند؟ میدانم زود ملکی را به کمک میگیرید. بعدش هم یه 4-5 عبارت برای توهین آمیز بودش، من نمیتونم بخونم اینجا، عذرخواهی میکنم از بینندگان عزیز، این تعبیر رو نمیخونم اصلا. ولی ایشون فرمودن که خب شما که میگید در زرتشت ازدواج با محارم نقل کردند که بوده است، خب فرزندان آدم مگه خواهر و برادر نبودن با هم ازدواج کردن؟ توضیح فرمایید.
بله، من خدمتتون عرض بکنم در رابطه با اینکه فرزندان حضرت آدم چگونه زیاد شدن و در واقع نوادگان و رفتن به مراتب بعدی، چون در اون ابتدا افراد خاصی بودن، چند قول وجود داره و اقوالی که هست بکنی که حالا با افرادی قبل از حضرت آدم در این عالم زندگی میکردن، یعنی نسل دیگری بودن، فرزندان ایشون با اون اشخاص ازدواج کرده باشن، بحث از اقوال دیگه، بحث ازدواج من با اجنه مطرح شده، ازدواج های یکی از اقوال این هستش که ازدواج بین خواهر و برادر در اون موقع به حسب ضرورت اتفاق افتاده باشه، یعنی بر حسب ضرورت برای اینکه این نسل تکثیر بشه در یک مورد خاص یک ازدواج به اصطلاح اتفاق افتاده باشه. اما اینکه این به صورت یک قاعده دینی که اجازه پیدا بکنن برای همیشه خواهر و برادر، پدر و دختر، مادر و پسر با هم دیگه ازدواج بکنن و یا به اصطلاح افرادی به این قرابت و نزدیکی، این در اون به اصطلاح دوره نبوده و به عنوان یک قاعده دینی، چون ما عرض کردیم این نحوه ستایش شده، سفارش شده و کسی که مقابله بکنه با اون و نهی بکنه اون رو ترد و نفی شده. خب اگر برای این قصه کسی سندی و مدرکی و نکته‌ای داره بیاره. ضمن اینکه ما آخر متوجه نشدیم، معتقد هستید این کار خوبه، دارید تمجید میکنید، یا میگید این کار بده و میگید یک بدی یک زمان دیگه هم اتفاق افتاده. و بالاخره از یه طرف میگم آقا این کار مشکلداری نیست، خوب بوده اون چیزی که در این کتاب ها آمده. از یه طرف آقایون میگن این کار بد بوده، اما میگن این بد بوده ولی در دوره به اصطلاح ابتدای خلقت برای حضرت آدم و اونها هم اتفاق افتاده.
پیام هایی تو تلگرام فرستادید که بعدشون مفصل بود، حالا آماده کردم اونها رو هم بخونم ان شاء الله. حالا میام برنامه با هم ببینیم، من اینترنت هم وصل بشه پیامک شما رو میخوام بخونم. 3001 همین شماره که میبینید ملازم فهم زیر نویس شده و شماره تماس هم هست. برسیم آخر برنامه دوست دارم تماس هم بگیریم، به خصوص از عزیزان زرتشتی روی خط تشریف بیارن، کمایی که حقیقا تشریف آوردن. میام برنامه رو ببینیم، برمیگردیم چند تا مطلب دیگه که برام فرستادید که بخشش درش عبارات تند و تیزی هم به کار بردید، ایراد نداره، من سوالاتش رو ان شاء الله مطرح خواهم کرد. با ما همراه باشید.
وطاها فوقنا علم بسماء الحب قد رفا طاها سوى شمس بدت أصفى من الأصفى وحسن الله في الدنيا وجمال الله لا يكفى أنسى كل ذاتي يا وحي الصلاة إن أنسى فلا أنسى أبا الخلق محمد بستان المعالي بل روح الجمال حب يتجدد طه يا طه يا ديني وإيماني ما لي مذهب ثاني يا روحي وعلياها طه يا طه فيك الروح قد ذاب كما تابت هامت فيك عيناها طه يا طه يا جنات آمال من يحصي لأفضال سر الكون إحداها طه يا طه من أخلاقكم نسمو والروح التي تنمو في معناك بشراها.
ممنونم از همراهیتون عزیزان بیننده. خب انشاءالله برای منم پیامکارم انشاءالله خواهد شد، اونها رو خواهم خوند. اما تلگرامی به عنوان سر به نسبشون سر بود پیامی رو فرستن، یه مفصله، من رو میخوام چند قسمتش کردم بخونم سوالاتشون رو، سه دسته کردم پیامیشون رو. مقدمه کلامشون اینه: استاد عباسی کارشناس برنامه اسلیمان سلام فرستادن به استاد عباسی. با درود لازم دیدم با توجه به برنامه اخیر جناب عالی پیرامون ازدواج با مهران در آیین زرتشت نکاتی رو به عرض شما برسانم. اگرچه این موضوع بحث دامنه داری است که البته در این کوتاه سخن نمی گنجد، بخش اول بحثشون، ولی بایسته است که بدانیم هر موضوعی در خصوص اندیشه های زرتشت باید استناد گاتایی و سخنان زرتشت داشته باشد و تحقیقات گاتایی نشان می دهد که احکام و شریعت در بینش و نظام اندیشه ورزی زرتشت نمی گنجد. و مشخصات موضوع تو همین جاش من فکر کنم یه بحثه، گفته احکام و شریعت در بینش و اندیشه و بینش و نظام اندیشه وضعی زرتشت نمی گنجد. واقعا احکام و شریعت در آینه زرتشت وجود نداره؟
خب من سوالم از ایشون این هست، البته خواهشم این بود به دوستانم گفتم به ایشون پیام بدن که اگر بتونن روی آنتن برنامه زنده بیان و صحبت بکنیم با هم دیگه. اما حقیقتا سوال من این هست، شما یا به لوازم حرف خودتون متعهد و ملزم خواهید شد؟ یعنی آیا واقعا میپذیرید که هیچ در نظام فکری آقای زرتشت هیچ حکم و هیچ شریعتی و احکامی وجود نداشته باشد؟ اون وقت شما این احکامی که دارید الان انجام میدید یا آقای زرتشت که دارن احکامی که انجام میدن بر چه اساسی دارن انجام میدن؟ آیا این احکام همه باطل هست؟ آیا این احکام همه برآمده از فکر حالا صحیح یا اشتباه آقایون موبد زرتشتی هست؟ آیا یعنی چیزی رو واقعا میپذیرید که هیچ شریعتی و هیچ حکمی در آیین زرتشتی وجود نداشته باشه؟ این به اصطلاح ادعای بسیار دشواری هست و فکر میکنم که قابل تأمل باشه این مطلبی که ایشون گفتن. یه موقع نیاییم در رد و نفی یک نفر یا یک حرفی که زده شده مطلبی رو بگیم که بعد ما نتونیم به لوازم اون مطلب خودمون پایبند بشیم و حرف خودمون رو خودمون تایید بکنیم. من میخوام باز به اشاره به این نکته بکنم که در فقه زرتشتی در رابطه با ازدواج خویدودست یا خویدوده که بین خواهر و برادر هستش، این یک اهمیت خاص براش قائل شده، حرمت قائل شده، حرمت معنی احترام قائل شده، به طوری که جالب هست در بعضی از کتاب ها آمده اگر کسی بیاد این عقد رو به هم بزنه و اون دختر رو به عقد خودش در بیاره که قرار بود به عقد برادرش در بیاد، این مجازاتش مرگ و اعدام هست و در جهان دیگر در به اصطلاح قیامت هرگز این شخص بهشتی نخواهد شد و گناه غیر قابل بخشش هست. این موقع بس بر سر جواز هست، این موقع بس بر سر رجحان و ویژگی های خاص هست. روایت امیتش وحیشتان بند 24 این به صراحت که حالا از اسناد متقدم زرتشتیگری به حساب میاد این مطلب به صورت کامل آمده.
بخش بعدی فرمایششون، مشخصا موضوع مورد بحث و کنکاش از مقوله شرعیات میباشد که اثبات دارن زرتشت جلسه قبلا خاطرم هست من سوال کردم از نوازی که از بیننده که سوال پرسیده بود شما کاملا بازش کرد. وانگهی چنانچه امر مقدسی مانند خویدوده از توصیه زرتشت بود، لازم می آمد که قبل از هر چیز از ناحیه شخص زرتشت و من باب نمونه و الگوی عینی و مثال ارائه می گردید، بدین معنا که جناب زرتشت با خواهر یا مادر دخترش ازدواج می کرد، که البته در هیچ جای متون و تواریخی که در دست چنین موضوعی نرفته. بخش دوم گفتن اگر این عمل مقدسی بود، پسندیده‌ای بود، نقل شد که خود زرتشت این کار را کرده است. چون این نقل نیامده است پس میشه منکره همچین قضیه‌ای شد که در زرتشت همچین چیزی اصلا وجود ندارد.
ببینید نسبت به شخص زرتشت، اولا این استدلال صحیحی نیست که بگیم آقا هر کاری که در یک دین جواز او آمده یا پسندن او آمده باید الزاماً رهبر اون دین یا پیامبر آن دین او کار را انجام داده باشه. این استدلال صحیحی نیست. ضمن اینکه
باید جای دیگه تقویت بشه دیگه، یعنی بله. ممکنه اون قرینه مثلا
قرینه نهایتاً بله، یعنی باید حتما ادله دیگری باشه، به عنوان دلیل نمیتونه باشه، به عنوان قرینه اگر هیچ دلیل دیگری نبود. اما اگر این مطلب ناشایست هست و ناسواب هست، اگر از قبل از جناب زرتشت وجود داشته چنان که بعضی ادعا کردن از قبل از جناب زرتشت وجود داشته، چون خب جناب زرتشت باید اتفاقا ضد او صحبت میکرد و او رو نفی میکرد و طرد میکرد، میگه آقا این کار صحیحی نیست، کار ناشایستی است، من رد میکنم، من نمیپذیرم، من حاضر نیستم این کار رو انجام بدم، باید رد میکرد این رو، که این رد اتفاق نیفتاده. اتفاقا سوال ما این است که چرا رد نکرده؟ اما ممکنه یه نفر بگه که این بعد از جناب زرتشت آمده و مطالبی که گفتم مربوط به بعد از ایشون هستش و ایشون قبول نداشته. خیلی خوب، اینجا میشه هازا اول کلام که آقا این دین تحریف شده است، چون عموم شخصیت‌ها و موبدان و افراد بعد از جناب زرتشت که این کتاب‌ها بهشون رسیده، کتاب‌ها رو دیدن، هرگز نیامدند با این کتاب‌ها و با این قانون و با این به اصطلاح حکم مهم در دین زرتشت مقابله کنن و مخالفت بکنن. خب پس اینجا نشون میده که همان چیزی که زرتشت گفته بود هم تحریف شده، همون چیزی که جناب زرتشت بیان کرده بود اون هم مورد دست برد و تغییر قرار گرفته. پس به اصطلاح فرض ما به این گونه شد. اگر قبل از جناب زرتشت این مسئله وجود داشته و جناب زرتشت با اون مخالف بوده، باید بر ضد اون موضع‌گیری میکرد، به خاطر اینکه حکمی غلط است، حکمی اشتباه است و باید با اون مخالفت میکرد. یا اینکه نه، در زمان قبل از ایشون نبود، زمان ایشون هم نبود، ایشون هم این رو قبول نداشت و بعد از اون به دین زرتشت اضافه شد. خب نشون میده که این دین محرفه. اگر یه مسئله به این مهمی به این راحتی میتونه وارد دین زرتشت بشه و نزدیک به یعنی ایام مدید صدها سال و هزاران سال هیچ من این نسبت به این قاعده اتفاق نیفتاده و هیچ کس با این قاعده مقابله و مبارزه جدی از این دین نکرده، پس ممکنه خیلی از اجزای دیگر این دین هم به همین شکل انحرافی باشه، به همین شکل به اصطلاح تحریف شده باشه و اساساً این دین دیگه نمیتونه قابل اعتماد باشه، از این حیث که یک حکمی به خلاف واقع و یک حکم بسیار ناشایستی به عنوان یک امر مقدس در این دین، تاکید میکنم این فقط یک جواز تنها نیست بلکه یک امر مقدس هست، خویدوده است، امر مقدس در دین زرتشت آمده، این آمده در دین زرتشت جا گرفته و در واقع تحریف شده این دین.
بخش بعدی فرمایششون ایراد موضوعی گرفتن به بحثی که شما مطرح کردید، چون ایرادات خوبی میتونه باشه، من دارم اینها رو به یک پیامشون دارم اینجوری میپردازم و تفکیک کردیم. پس لازم است از زاویه دیگر به این مبحث پرداخته شود. نخست اینکه اساساً ما درک درستی از محارم داشته باشیم، بدین معنا که پیروان یک اندیشه بنا بر یک تعریف محرم فکری هم محسوب میشوند که خارج از حیطه فکری ایشان نامحرم میباشند. یعنی این بحثی که بحث ازدواجی که مطرح کردن، منظورشون اینه که با محرم ازدواج کنید، یعنی با همفکر خودتون، یعنی با زرتشتی ها ازدواج بکنید. این رو البته با دقت اگه برنامه دیده باشن، مثلا نفس فرابون در فرمایش شما جلسه قبل بودم، اگر همین هم پاسخ بفرمایید من ممنون میشم.
بله، ببینید این مطلبی که گفتن، خب من فکر میکنم که یعنی جاهل فرض کردن یا بچه فرض کردن تمام افرادی که با این قانون و قاعده مواجه شدن، یعنی این همه شخصیت از مستشرق، از عالم دین مسیحی، دین زرتشتی، از شخصیت‌های مستقل علمی، همه اینها به این مطلب رسیدن و هیچ کدوم متوجه نشدن که آقا مقصود ایشون این هست که مقصود این قاعده و این حکم این هستش که کسانی که مثلا از نظر فکری با هم یکسان هستن، از نظر عقیدتی با هم یکسان هستن. خب این اگر بود که اصلا به اینجاها نمی‌رسید. ضمن اینکه عرض کردم، میگه اگر کسی بیاد این ازدواج رو به هم بزنه، قاعده فقهی، اگر کسی بیاد این ازدواج رو به هم بزنه، خودش با این دختر ازدواج کنه به جای برادرش، میگه این که قابل تعویل و قابل توجیه نیست. اون شعری که من برای اون دوره خوندم که این شعر مرسوم شده، وجود داره و داره مورد استفاده قرار میگیره، اونجا به صورت کامل دقیقاً آمده به فرزند دخترش داره این تصریح رو میکنه که تو باید به خاطر اینکه این ویژگی ها وجود داره و ذکر کردن قواعد رو و ذکر کردن که آقا چه محاسنی داره این اتفاق، باید بیا این ازدواج رو انجام بده، که این کاملا معارض و مقابل اون چیزیست که ایشون میگن که آقا صرفا عقیدتی. خیلی باید خوشبین باشیم، زور بزنیم، هیچ به حساب چشممون رو بر همه واقعیت ها و بر همه اسناد و منابع ببندیم، همه اعتراضهایی که مسیحی ها و حتی مستشرقین با کراهت آمدن نقل کردن، مثلا بگیم که آقا اینها عقلشون نمیرسیده، گفتن مثلا کمبوجیه با دو تا دختر خودش مثلا ازدواج کرد. خب اینا نه، اینا متوجه نبودن، نمیفهمیدن این با دو دختر خودش یعنی با دو نفر هم عقیده خودش ازدواج کرد و ما کلن بیاییم تمام آنچه که در ظواهر کلمات و سخنان و غیره هستش به تعویل ببریم برای اینکه این مطلب رو نپذیریم.
بخش بعدی فرماشون، از این زاویه که بگذاریم باید بگوییم شاید این موضوع در خصوص زروانی مذهبان که بعدن همان دهری مذهبان باشند و به جبر و سرنوشت اعتقادی وافر داشتن صدق کند، کما اینکه خدای زربان که یک ایزد بانو بود و معتقدین پیش از زرتشت بدان مذهب راهرو بودند، بنابر یک اسطوره در گوشه نشست و هزار سال عبادت کرد تا از او فرزندی دلخواه متولد شود تا حکومت و جانشینی خود را به او بسپارد. در واقع میتوان گفت این اسطوره میتواند منشأ باور و اعتقاد ازدواج با محارم باشد، کما اینکه ایزد بانوی زربان بی آن که با کسی ازدواج کند با خیش ازدواج کرد تا به فرزندانی دوقلو بارور گردد. یعنی این باور زرتشتی ها نیست، دهری هایی که اون موقع بودن اعتقاد به همچین قضیه داشتن و این اعتقاد برمیگرده به اونها، به زرتشتی هیچ اعتقادی نداره و برمیگرده به یک اسطوره تاریخی.
خب ببینید به هر حال تحریف هایی که توی ادیان مختلف اتفاق میفته اینها الزاماً این نیست که یه نفر یه چیزی خوشش اومده وارد یه دین کرده، نه، ممکن است که سابقه ای از گذشته داشته باشه، بله ما نفی نمی کنیم، ممکنه که از زربانی ها باشه، از گذشته باشه، از دهری های در اون دوره باشه. مهم برای ما این هست که الان چه ویژگی پیدا کرده، اینکه از کجا آمده یک مطلبه، بگیم از گذشته آمده، خیلی خوب از گذشته آمده، اما این گذشته الان در اینجا نفی شد. آقا در حج قبل از اسلام وجود داشت، بله حج قبل از اسلام وجود داشت، حالا آیا این حج رو، اینکه از کجا آمده، بله از دوران اصلا جاهلیت وجود داشت، از دوران ابراهیم خلیل وجود داشت، هزاران سال قبل وجود داشته، اما اینکه الان اسلام چه برخوردی با این کرد؟ گاهی برخورد یه دین با اتفاقی که در گذشته بوده نفی اونه، گاهی تأیید اونه، گاهی تقدیس اونه که میگه مقدس هم هست. الان در اینجا این اتفاق دهری ها زروانی ها در گذشته داشتن انجام میدادن، رسیده به آیین زرتشت، آیین زرتشت با او چه برخوردی کرده؟ ما میگیم اینجا آیین زرتشت تأثیر پذیرفته است، اگه این مال گذشته باشه که شما میفرمایید تأثیر پذیرفته است. یعنی چی؟ یعنی اون رو آورده جزئی از عقاید خودش کرده، جزئی از احکام خودش کرده، گفته آقا این کار کاملا درستیه، اشکال نداره، این کار رو انجام بدید و مقدس هم هست و پذیرفته شده هم هست. اون چیزی که ما از کتاب شایست ناشایست به اصطلاح تقدیم کردیم خدمتتون، باز هم من تاکید دارم که این رو شما ملاحظه بفرمایید، در کتاب شایست ناشایست که متنی به زبان پارسی میانه پهلوی ساسانی هست با قدمت بسیار بالا، این متن 5 سال و 10 سال و 20 سال گذشته نگاشته نشد، اگر دوستانمون در اتاق فرمان تصویر رو لطف کنن ملاحظه میفرمایید، در این کتاب شایست ناشایست که متنی به زبان پارسی میانه پهلوی ساسانی هست، در اینجا در صفحه 101 فصل 8 اینجا اینطور مطرح میکنه که میگه سه واژه گفته شده که کرفه خویدودست گناه مرگرزان را نابود میکند. یعنی چی؟ یعنی ثواب خویدودست که همین ازدواج خواهر با برادر و ازدواج محارم باشه گناه مرگرزان را ناب. مرگرزان چیز عجب غریبی نیست، مرگرزان یعنی کسی که مرگش واجبه، باید کشته بشه، گناهی که موجب کشته شدن هست. میگه انقدر ثواب خویدودست بالا هست که گناه مرگرزان که سرهم نوشته شده میتونی بسید مرگ ارزان، یعنی کسی که واجب القتله باید کشته بشه و گناهش اینقدر زیاد هست، میگه این تمام این گناه رو از بین میبرد و این گناه رو به هر حال نابود میکنه. ثوابی که این داره بنابراین آمده جزء فرهنگ زرتشتی قرار گرفته خویدودست و بهش تقدس و بهش شرعیت داده شده که اونقدر ثواب بالایی داره که گناه شخصی که بر اساس اون گناه واجب القتل میشه یا ضرورت پیدا میکنه که او کشته بشه این گناه رو برمی‌داره.
بخش آخر فرمایشاتشون که که نقد کردن برنامه ما رو چقدر فرصت گذاشتیم نقدشون، چون نقدی بود که به هر حال در چارچوب مباحث علمی بود، ما وقت می‌گذاریم ارزش قائلیم به این نقدها و این انتقادها، چون این سوالات رو متعدد ممکنه سوال بسیاری از شما عزیزان باشه بهش می‌پردازیم، در موضوعات مختلف هم بود. داره من ادامه پیامشون و آخر پیامشون رو می‌خونم، نقدی که بر برنامه نوشتن. حال گفتنی است که چنانچه ما با یک دید پژوهشی به سخنان گاتا و زرتشت بنگریم، در خواهیم یافت که اساساً جناب زرتشت نقد خود را متوجه کژاندیشی‌های قبل از خود کرده است و محتوای اسطوره یاد شده را با طرح فلسفی دو گوهر همزاد که هات سیوم گاتا را شامل است به چالش و نقد کشیده است و بدان پرداخته است. حال اگر ریگی به کفش نداشته باشیم و با یک دید روشنگر به موضوعات بپردازیم، در خواهیم یافت که بار دیگر در زمان ساسانیان که قبل از آن پیرو اندیشه‌های زرتشت باشند، که البته همین مورد هم عام نیست، ایشان بیشتر زروانی مذهب بودند، اگرچه تحت لوا و نام زرتشت اهداف خودشون رو پیش می‌بردند. تاکیدشون رو همون این است که عرض کنم که ساسانی‌ها دهرگرا بودند و فقط اسمن زرتشتی بودند. سخن کوتاه که من با برخی از لجن پراکنی‌ها، تعبیر ایشونه دیگه، چیکار کنیم؟ یکاش این تعبیر رو به کار نمی‌برد، آخر پیامشون خیلی بهتر می‌شد. البته ایراد سخن کوتاه که من با برخی لجن پراکنی‌ها موافق نیستم، امیدوارم از صراحت بنده آزرده نگردید. با آرزوی توفیق. بخش آخره، ممنونم از شما که این پیام رو فرستادید. بخش آخر فرمایششون رو که فرمودن خود زرتشت اومده به تفکرات قبل خودش اشاره داشته و بس هات سیوم گات ها رو فرمودن بهش مراجعه بکنیم رو، اگر لطف کنید هم مطلب ایشون رو باز بکنید یه مقدار و هم این که نقدتون رو بفرمایید که نسبت به این صحبت.
بله، ابتداعا تشکر میکنم باز از بیننده که وقت گذاشتن، این همه به هر حال مطلب رو نگاشتن و این نکات رو از برنامه. بزرگترین لطفشون به ما این هست که برنامه رو کامل و با دقت دیدن و نظراتشون رو با دقت برای ما نگاشتن و من این کلمات آخر ایشون رو حمله بر این میکنم که شاید دیگه به هر حال دست ایشون از نگارش خسته شده و به هر حال برای برطرف شدن خستگی به هر حال کلماتی رو هم این چنین بیان کردن. انشالله که خدا همه ما رو به بهترین کلمات و بهترین بیانها رهنمون کنه و همواره جلوی کلمات ناشایست رو از ما و بیان این رو از ما بگیره. اما نسبت به مطلبی که بیان کردن، ببینید ایشون یه توضیح مفصلی دادن نسبت به این که به هر حال اون حاکمان دوران زرتشت و پس از زرتشت و حتی عموم مردم در اون دوران اینها دهری بودن، از زروانی ها بودن و اعتقاد واقعی به زرتشت پیدا نکرده بودن و نظرات و دیدگاه های خودشون رو در واقع وارد بر دین زرتشت کردن و به نوعی کار خودشون رو انجام دادن به اسم زرتشت، حرف خودشون رو زدن به اسم زرتشت، عقیده خودشون رو داشتن به اسم زرتشت و تنها از اسم زرتشت استفاده کردن. این به نوعی چکیده صحبت ایشون بود که نقدی که برش وارد است همینه که خب شما چگونه متوجه میشید که زرتشتی واقعی اینها نیستن و اینها هستن، این عقیده عقیده واقعی زرتشت نیست و این عقیده عقیده واقعی زرتشت هست، در جایی که به این مقدار ورود پیدا کرده به عقاید، در جایی که به این مقدار آمیخته شده با عقاید. مطلبی که شما میگید من رد مسلم و تایید مسلم نمی کنم، بر مبنای شما و فرض شما صحبت میگویم که مردم و حاکمان و حتی موبدان زمان زرتشت و پس از زرتشت، اینها عمده ای از اینها اعتقاد واقعی به حرف ها و سخنان و نظرات زرتشت نداشتند و حرف خودشون رو به نوعی تحمیل کردن بر آیین زرتشت و آمیختن. خب این آمیختگی به معنای تحریفه، شما چه چیزی رو بهش تحریف میگید؟ این به معنای تحریف هست که اونقدر این آمیختگی زیاد هست که در کتاب‌هایی که جزء منابع زرتشتی به حساب میاد، این عمل که شما میفرمایید ناشایسته و نبوده و بود به اهل دهری‌ها و ملحدین در اون دوران بوده، آمده و یک عمل مقدس در این دین برشمرده شده و همینقدر کفایت میکنن این که آن چیزی که امروز به دست ما رسیده حداقل تعالیم ناب و صحیح جناب زرتشت نیست. پس این آیین، این دین برای ما قابل اعتماد نیست که ما سعادت دنیا و آخرت خودمون رو به این آیین بدیم. این بر اساس مبنای کلام شما، یعنی بر مبنای که ما در خوشبینانه ترین حالت بگوییم جناب زرتشت اطلاع نداشت، قبول نداشت، باور نداشت و دیگرانی به زور این رو وارد بر این دین کردن.
بسیار. من دوستان تماس این هفته داشته باشیم، هفته قبل یه تماس بیشتر نشیدیم، میگین چون از تماس گرفتن زرتشتی بودن تماسون باشون طولانی شد، یه پیام دیگه رو من بخونم و بعد بریم سراغ تماسش. یه عزیزی توی تلگرام پیام فرستاده بودن برای ادمین تلگرام شبکه، حالا تصویرشون به جای نوشتار تصویر لامپ بود و پروفایلشون هم عکس آقای شاملو بود، الفاظ تندی رو استاد عباسی به کار بردند، اونها را کسا نمیتونم بخونم الفاظ تندشون رو، ولی برخی از انتقاداتشون رو من میخونم. لطفا در رابطه با خرافات و احکام بردهداری و تجاوز و تاریخ کشتارهای دین مبین اسلام هم برنامه بگذارید. زارهشون ندیدن برنامه ها رو در مورد اسلام و حمله عرب ایرانی ها قبل از اینکه برنامه کلمه طیبه شبکه جهانی بلد شروع بشه، شما اساتید نقد کرده بودید اونها رو در مورد بردهداری، مستند شبکه جهانی بلد پخش کرده، مستندی که کار علمی شده بود، بردهداری در وهابیت کنارش آیت الله شیعه رو آورده بود، در مورد خرافات هم که بعد مستاق بیارید در موردش گفتگو میکنیم و اساتید دائما در حال پاسخ دادن نسبت به این موضوعات هستن در بحث پاسخ به شما. بعد یه اهانت، بعد یه پیامکی زدن که همشون سیرشون برمیگرده به یک عبارت، من یه عبارتش رو میخونم که از همه واضح تر بود. آیا میدانید شبکه‌های سلفی وهابی که تفکر پلید وهابیت و تکفیر و خرافه را ترویج میدهند و مثل گرد برای تکه تکه کردن ایران و ایرانی لحظه شماری میکنند، از این برنامه‌های به اصطلاح نقادانه شما ایرانی‌های تندروی شیعه کلیپ درست میکنند و شب و روز به فرهنگ و شرافت چندین هزار سالی ایران هجوم وارد میکنند؟ حالا یه عبارت دیگه هم، چند تا عبارت دیگه هم بخونم ازشون. پس اگر نمک میخورید لااقل نمکدان نشکنید، همان پیامبری که سنگش را به سینه میزنید میفرماید حب الوطن من الایمان. خلاصه حرفشون اینه که شما که اومدید گفتید ایران باستان، تعبیرشون خیلی بعضیش تند، واقعا نمیشونه عبارت رو خون، گفتید در ایران باستان ازدواج با محارم بوده است بر اساس گفتی زرتشتی ها، بر اساس شریعتی که از زرتشت به ما معرفی میکنند. خب شبکه های وهابی میان میگن ببینید ببینید ایرانی ها به چه صورت بوده. خب این سوالشون رو میتونستن البته تا چارچوب بهتری مطرح بکنن، اما اگر من این سوال از شما بپرسم استاد عباس، خب شما که اینو میگید میان میگن خب در گذشته ایرانی ها همچین اعمال رو انجام میدادن، چه پاسخ یا پاسخ هایی رو میشه نسبت به این موضوع مطرح کرد؟
بله، من اول درخواست میکنم شما هر جا خواستی بگید اهانت نگید، از لفظ اهانت استفاده نکنید، بگید محبت، بگید ایشون محبت داشتن به ما در این بخش از نامه‌شون و حالا ما از ذات ما مانعی نداره اگر حالا قواعد اخلاقیشون اجازه میده،
شخصیش واقعا
بله، یعنی از قواعد اخلاقیشون اگر اجازه میده ما مشکل نداریم و مانعی تو این قصه نداریم. اما اینکه دیگران بگن، اولا که ما قرار هستش که برای خودمون زندگی بکنیم و آخرت هم جواب اعمال خودمون رو بدیم. اگر شما به این نتیجه و باور برسید که مثلا فلان لباس مناسبی است با تهیه بکنید، بعد دیگه حالا این که دیگه مثلا ممکن است یک نفر بیاید به شما بگوید چرا این لباس را انتخاب کرده ای، اصلا این تو ذهنتون هم نمیاد، میگید آقا من عقل دارم، عقل سلیم دارم و از انتخاب خودم دفاع میکنم و باید انتخاب رو انجام میدادم دیگه. لذا ما در بحث علمی نگرانیمون این باشه که وهابی بی عقلی بیاد مثلا حرفی بزند یا نزند، پس ما حقایق را نگوییم که نکند یک وهابی بیاد و به ما اعتراض بکنه، خب بیاد بیان بکنه، اعتراض بکنه. اونها که سرته همه کلمات علما رو قیچی میکنن و کلیپ میکنن، خب حالا این هم یکی از اون موارد، اما در مقابل اونها پاسخ وجود داره و این پاسخ این هست که اکثر امامان اهل سنت ایرانی هستند، اکثر صاحبان صحاح سته اهل سنت اینها ایرانی هستند. خب اگر قرار هست که نسبت به اینها این مطلب بیان بشه و نسبت به اینها این نکته بیان بشه، بگه آقا ایرانی ها همه دارای این ویژگی و این مشکل هستند، ما دیدیم ما گفتیم که ایرانی ها، خب اولین بخشی که زیر سوال می‌رود قبل از تشیع و شیعیان اهل سنت و امامان اهل سنت هستند. اگر حاضرن نسبت به امامان اهل سنت این گونه سخن بگویند و این تهمت ناروا رو بزنن، خب این بسم الله دیگه، حالا دیگه ما حرفی ما مطلبی در مقابل اونها نمیگیم. نکته دیگر این که شبیه این ماجرا در عرب جاهلی وجود داشته. خب پس باید بگیم که آیا الان بزرگان وهابیت که در عربستان هم هستن، اینها هم آیا این ویژگی و این صفت رو دارن و این نکته در تو اونها هست؟ چون در عرب جاهلی از این اتفاقات، از این مسائل به شدت وجود داشته و حالا نکاتی که در رابطه با دوران عرب جاهلی وجود داره، مثل حتی ازدواجی که زنان به صورت دوره‌ای داشتن، مثلا شش ماه سال در مثلا شش ماه اول سال هم هر سال با در ازدواج کسی بودن، شش ماه دوم در ازدواج کسی بودن، دوره‌ای بوده و مدل‌های مختلفی که بسیار ناپسند و ناشایست بوده، این مطلب رو نمیگیم. ضمن اینکه خود همین وهابی‌ها، خود همین وهابی‌های شبکه‌های فارس زبان، اینها همه ایرانی هستن. اگر بخوان جسارتی نسبت به ایرانی‌ها در دوران معاصر داشته باشن، نسبت به خودشون هم این اتفاق میفته. و نکته‌ای که پاسخ هست این که در یه دوره‌ای انجام می‌شده توسط عده‌ای. ما بحثمون بحث آمدن در کتاب، ممکنه انجام دهندگان این قاعده و این قانون و این به اصطلاح بخش از شریعت 10 نفر بوده باشن، 50 نفر بوده باشن، 20 نفر بوده باشن. این به معنای این نیستش که همه اون جامعه نمیده. فراگیر این حکمه. ممکنه این حکم، مثل اینکه من مثال بزنم، الان مثلا بحث ازدواج دوم سوم، خب این در قرآن هست، یه حکمیه، امکان این وجود داره، یا ازدواج موقت. اما آیا همه مردان مثلا ایرانی، همه مردان مسلمان مثلا ازدواج دوم انجام میدن؟ نه، افراد خاصی تعداد کمی هستن که ممکنه مثلا ازدواج دوم یا ازدواج موقت یا ازدواج این چنینی داشته باشن. این به معنای نیستش که این گسترش داره برای همه، همه این کارو انجام دادن. این در این کتاب‌ها آمده به عنوان به اصطلاح احکام دینی آمده، اما چقدر به اون عمل کردن نمیدانیم. احتمالاً احتمال میدیم که خیلی حتی درصدش کم بوده باشه، چون همینطوری که خیلی از مستشرقین و غیره آمدن و با نفرت یاد کردن، مردم عادی هم احتمالاً خیلی بیشترین مثال‌هایی که زده شده برای پادشاهان زده شده که پادشاهان به این عمل کردن، ممکنه در بین مردم عده‌ای بودن. پس همه نبودن، یک. ثانیاً کسانی که بودن در اون مرتبه این کار ناشایست اتفاق افتاده، به معنای این نیستش که این کار ناشایست در همه نسل تا آینده تأثیر گذاشته باشه و این حرمت ادامه پیدا کرده باشه. نه، بعد از اون فرزندی که از این طریق به دنیا آمد یا فرزند او آمد با یک نفر دیگری به صورت طبیعی و عادی ازدواج کرد، فرزنددار شد و ما این دوران مدید آمده ادامه پیدا کرده و این فرزندهای متعدد حداقل 1400 سال که اسلام آمده و مردم ایران مسلمان هستن، همه اینها ازدواج‌های طیب، طاهر، پاک و صحیح بوده. در گذشته اون هم عموم ازدواج‌ها، بگیم 70%، 80%، 90% ازدواج‌ها ازدواج‌های صحیح و مناسب و پاک و طیب بوده. برخی از اوقات این نکته و این به اصطلاح اتفاق وجود داشته. الحمدلله رب العالمین، خدا با اسلام بر ما منت گذاشت، افتخارمان این است که اونقدر حق طلبی در وجود ما ایرانی‌ها هست که تعصب جاهلی نداشته باشیم و اشتباهی که گذشته اتفاق افتاده است را ما ازش طرفداری نمی کنیم، او را ترک می کنیم، او را رها می کنیم و الان معتقدیم 1400 سال از خدا به نور اسلام ما را هدایت کرده و ما بهترین و طیبترین و پاکترین زندگی و ازدواج رو در آیین اسلام پذیرفته ایم.
متشکرم از شما استاد عباسی. میان برنامه کوتاه ببینیم و برگردیم بریم سراغ تماس های شما عزیزان و بزرگواران. سوال و پیامک دارید هنوز برام بفرستید، ولی توی این برنامه نرسن بکنم، انشاءالله هفته بعد مثل همین پیامک ها مفصل بهش اگر نیاز باشه خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید، بعد میان برنامه تماس های شما عزیزان رو میشنویم.
صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. ما اختلف الملوان وتعاقب العصران، وكر الجديدان واستقبل الفرقدان. وبلغ روحه وأرواح أهل بيته من التحية والسلام.
تشکر از همراهیتون بینندگان عزیز و ارجمند. بریم سراغ تماس ها. آقا محمد از تهران، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام از ماست، خسته نباشید.
شما حمایت بشید ان شاء الله.
ممنونم از حاج‌آقا که زحمت میکشن، این تلاش کردن که در مورد آیین باستان کاری انجام بدن یا مباحث مطرح کنن.
صداتون یه مقدار ضعیف، بلندتر
صحبت کنید. راستش اجمالا میخوام عرضی داشته باشم که این شبهات برطرف بشه.
بله.
ایشون فرمودن که کمبوجیه با دو تا خواهرش ازدواج کرد و از اسناد تاریخی چنین برمیاد که این اتفاق افتاده و ایشون با دو تا خواهرش ازدواج کرده. اما اینجا پرسشی مطرح میشه که الان تشکیک هست در دین و آیین هخامنشیان که اصلا اینا زرتشتی بودن یا نبودن. دفاع من برای این نیست که شما فکر نکنید که من میخوام به از آیین زرتشت دفاع بکنم. نه، من میخوام بهتون این شبهات رو مطرح بکنیم که اصلا آینه اینها زرتشتی نبود. بعد خدمت شما عرض کنم میرسه به زمان اشکانیان. در زمان اشکانیان این اتفاق رخ نمیده. اولین اتفاقی که رخ میده فرهادک با مادرش ازدواج میکنه که این مورد تمسخر مسیحی ها قرار میگیره. مسیحی ها میگن که شما اصلا دین آینی ندارید. ببینید اشکانیان چون دین آینشون پراکنده بود اصلا دین خاصی نداشتن. این بود که مسیحی ها این اعتراض میکردن و اشکانیان برای اولین بار تصمیم گرفتن که اوستا رو جمع‌آوری کنن و کارهایی هم کردن که به ساسانیان خورد. ساسانیان که وارد شدن شخصی به نام کرتیر به همراه اردشی بابکان حکومت رو در دست گرفتن. برای اولین بار کرتیر اعلام کرد که باید اوستا رو جمع کنیم و اردشیر هم موافقت کرد. بعد که این اوستا شروع شد جمع کردن، مطالب رو جمع کردن و این کرتیر قوانین رو داخل مذهب کرد، داخل دین کرد، یعنی انشقاقی در دین ایجاد کرد مثل دین اسلام که سنی شد، شیعه شد و امثال شاخه های دیگه. این هم به یک شاخه منطقه. اون زمان چون آشناییت نداشتن با شاخه، این شاخه مشخص نشد چیه تا میرسه به زمان خسرو انوشیروان که برای اولین بار مزدک میاد این آیین ازدواج رو که مختص شاهان بود و کرتیر اینو بابش کرده بود به دلیل تبعیت از هخامنشیان، ایشون اومد این رو بابش کرد و گفت بخورین و بریزین و بپاشین، زنها هم مشترک. این شد که این اتفاق افتاد و مردم سوی همین مسئله اومدن که ازدواج ها محارمی بکنن و خب خسرو انوشیروان اجازه نداد، نه به خاطر این مسئله که این بد هست، چون این قانونی بود که کرتیر گذاشته بود، فقط به خاطر اینکه دخل و تصرفی در اون مسائل خیلی بزرگ، خیلی آینه بزرگی بود از لحاظ چیز. مثلا میگفتن فقط کار شاخاست که باید ازدواج بکنن با محارمشون، نه مردم عامی. و همین مسائل، این کشت و کشتاری که بعدش اتفاق افتاد و تمام مزدکیان رو نابود کردن، این اتفاق رخ داد که مردم یواش یواش از این آیین هم زده شدن که چرا این اتفاق داره میفته. این شاخه‌ای بود که در دین زرتشت ایجاد شد، نه اینکه شما فکر کنید خود دین زرتشت بوده، همچین مسئله اتفاق نیفتاده. این انشقاقات ایجاد شده که متاسفانه چون ما تاریخ نداریم، تاریخ باستان نداریم، نتونستن این مشتقات رو از هم دیگه تفکیک بکنن. نه اینکه خود آیین زرتشت باشه، آیین زرتشت غیر از اون چیزی هستش که کرسی آورد و ثبتش کرد. خیلی ممنون. حالا پاسخ من از تلویزیون
آقا محمدی سوال بپرسم.
آقا
محمد نمیخواد روی خط باشه. حالا چشم ممنون از شما آقا محمد، ان شاء الله میپردازیم به موضوعی که فرمودید و توضیحاتی که دادید، ان شاء الله بهش پرداخت خواهد شد در همین برنامه. خانم بسیطی از تهران، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم، تشکر میکنم از برنامه‌تون. من یه شبهه‌ای به ذهنم اومد، اجازه میدید مطرح کنم؟
بفرمایید.
این حالا یه مقداری صحبتایی که شده مقداری پاسخی گرفتم برای اینکه حالا مطرح میکنیم که عمومی نبوده، یه گروهی بودن، انحرافی وارد شده. ولی ما یه مطلب مسلمی رو در دینمون داریم که ائمه ما، امامان ما، پیامبران نسل پاکیزه‌ای هستن، رحم‌های پاک. بعد ازدواج امام زین العابدین، امام حسین علیه السلام با دختری از دین زرتشت، آیا اینو اسلام نمیخواد این دین رو از مظلومیت و انحرافات بیاره بیرون؟ یعنی چنین چیزی حالا بعدها وارد شده یا گروه قصد انحراف داشتن و این ازدواج پاک و طاهر شاید بتونیم بهش استناد کنیم که مربوط به چنین آیینی نبوده؟
بله، چشم، نشارت به این موضوع
خدا
شکرم از شما، در پناه حق باشید. آقای علی دادی از خوزستان، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم،
در خدمتتون هستی
آقای حسینی؟
بله بفرمایید.
خسته نباشید،
موفق و معید باشید.
در خدمتم آقای حسینی. صحبت من وسط برنامه تقریبا رسیدم.
بله،
در مورد هم زیاد وقتتون نمیگیرم، ولی خواستم بگم که این صحبت ها در مورد مثلا ایرانی یک کمی سخت برای ما اینه قبول کنیم. نگاه کن، من یکی از افتخارات ما ایرانی ها به خود من قوم لور، قوم بختیار که شیعه ایم، هیچ افتخار دیگه نداریم.
ولی
اگه من که اینطوری فکر میکنم، امام حسین میگن زنش، یعنی مادر امام سجاد، میگن از شاهان ایرانی بوده.
بله بله.
شاهزاده های ایرانی بوده.
بله بله.
پس اونم من قبول نمی کنم این حرف شما را. من کار به زرتشت ندارم. یعنی اصلا سلام نمی بینم این صحبت در مورد ایرانی بکنیم.
توضیح میدم استاد، چون فهمیدی از وسط برنامه رسیدی فکر کنم به مشکل برخورد. چون استاد عباس ابتدای برنامه توضیح دادن.
نه من
بله. چشم، به این موضوع میپردازیم. نکته خوبه، خیلی نکته خوبی که اشاره کردید. شما و خانم بسیطی سوالتون این بود که فرمودید اگر اینها این در ایران این ازدواج ها وجود داشته، ما معتقدیم اهل بیت از نسل پاکی هستند. چطور امام سجاد علیه السلام فرزند پادشاه دوره ساسانی هاست که اونم یزدگرد سوم بوده، اونم ایرانی بوده دیگه، درسته؟ خب ان شاء الله توضیح میدیم. اتاق فرمان اگر داخل استودیو کسی رو بس نکردید، داخل استودیو کسی نیست؟ خب پس چون میخوام به سوالات بپردازیم، نکته خوبی رو چون بیننده ها اشاره کردن به اونم میخوایم زود برسیم. آقا محمد از تهران، من خیلی خوشحال میشم واقعا وقتی که میبینم بیننده با دقت گوش میدن و نکته سنج هستن و در حال سوال براشون پیش میاد، میان روک سوال خودشون رو مطرح میکنن. آقا محمد از تهران تشکر کردن از برنامه و فرمودن این سوالاتی که مطرح میکنن به موقع دفاع از آیین خاصی نیست، به موقع این است که میخوان این سوالات پاسخ داده بشه بهش. اشاره داشتن به اینکه بحث ازدواج کمبوجیه که خواهرانشون بوده و اینها به چه صورت بوده، فرمودن این در آینه در دوره هخامنشی آیینشون به هر حال جای تشکیک درش وارد شده و قطعی نیست که اینها انتصابشون به زرتشت درست باشه یا نباشه. در ادامه اشاره داشتن بحث زمان اشکانیان و بحث اون ازدواجی که رخ میداد و مسیحی‌ها مورد تمسخر قرار می‌دادن، اینها آمدن گفتن مدون می‌کنیم قانون ازدواج خودمون رو، راست فرمودن آقا محمد از تهران. و اوستا رو جمع آوری کردن دوره اشکانی ها، بعد دوره خوردن به دوره ساسانی ها، اونها آمدن ادامه دادن و اردشیر هم موافقت کرده بود با جمع آوری اوستا. و در اون زمان دوره ساسانی انشقاق به وجود آمده بود در بین این تفکرات اینها. یکی از مواردی که اون زمان وارد تفکر زرتشتی شد همین بحث ازدواج با محارم بود که تفکر تفکر زرتشتی ها نبود، ولی تو اون دوره چون یه سری انشقاق ها به وجود آمده بود، این تفکر ناخودآگاه وارد فکر ساسانی ها شد. و اشاره کردم میگه چون ما تاریخ باستان مدون نداریم، نمیتونیم این انشقاق ها رو شناسایی بکنیم تا تفکیک قائل بشیم بین تفکر زرتشت و اون تفکری که در زمان ساسانی ها اضافه شد به فکر زرتشت. در این خصوص اگه توضیح دارید بفرمایید.
بله، ببینید نکته ای که ایشون گفتن که به هر حال مورد نظر خود جناب زرتشت نبوده و اینها پادشاهان میمدن این کار رو انجام میدادن. و دقیقا سوال ما و اینکه بعدها آمد و اضافه شد، خب اینکه بعدها آمد اضافه شد به معنای اتفاقا این تغییر و تحریف و دستکاری است. و البته یک سوال بسیار ظریف و مهم باقی میمونه که اگر این عمد وجود داشت از جانب یک طیف خاص که در جمع آوری و گرد آوری اوستا بیان این مسئله رو وارد کنن که پادشاهان انجام میدن، چرا در خود اوستا و خود گاتها این رو وارد نکردن؟ چرا در کتابهای دیگر وارد کردن این رو؟ که اینجا دو حالت میتونه داشته باشه، یا باید بگیم آقا خیلی به اصطلاح برخورد و مقاومت جدی بوده که اینا نتونستن تو اوستا وارد کنن، تو کتابهای دیگه وارد کردن، که باز اینجا به مشکل برمیخوریم که خب چطور اونایی که مقاومت کردن در اوستا وارد نشه، اجازه دادن در کتب دیگر وارد بشه، به عنوان امر مقدس هم وارد بشه. یه نکته. نکته دیگه این که اگر اینها آمدن این رو از بیرون وارد کردن، اگر کار صرف یک تحریف و تغییری بود به معنای این که کار پادشاهان رو توجیه بکنه، جوازش کفایت میکرد دیگه، نیازی به رسوندن به مرتبه تقدس که خوبیدودست رو اینقدر بهش بها بدن، اینقدر بهش به اصطلاح براش ارزش قائل بشن و با آب و تاب بیان بکنن، دیگه نیازی به این نبودش. همینقدر که بگن آقا این هم یکی از ازدواج ها هستش کفایت میکنه. اما اینکه اگر کسی آمد با این ازدواج در تو این ازدواج حرفی زد، این به اصطلاح یا باید برخورد کرد، این گناه نابخشودنیه و غیره، این دیگه به اصطلاح نیازی نبود. و اون مقاومت اگر مقاومت بوده و انشقاق بوده که ورود پیدا نکنه، با این حد از ورود که بیاد جزئی از احکام بشه و جزئی از مقدس های در احکام بشه، این سازگاری نداره.
خانم وسیتی از تهران فرمودن این سوال به وجود اومده تو ذهنشون، اون هم این است که اگر این اتفاقات میافتاده در ایران باستان، ما که نسل اهل بیت رو نسل پاک میدانیم و طاهر رو مطهر میدانیم و در به هر حال ارحام طاهر و نسلی که شاخص بوده است اونها رو میشناسیم، در حالی که آقای امام حسین علیه السلام، امام سجاد علیه السلام فرزند یزدگرد سوم که حضرت شهربانو هستند میباشند، چطور هست که در زمان ایران باستان اتفاقات می افتاده است و در این حال اهل بیت از یک زمانی به بعد نسلشون متصل میشه به نسل یک شاهزاده ایرانی که توی همین فرهنگ داشته زندگی میکرده، و چطور میشه اون طرف نسلش پاک باشه؟
بله، ببینید اشکالی در وجود نسل پاک، حالا همینطور که شما فهمیدید بخشی از جواب رو من گرفتم، اشکالی در نسل پاک در بین این جمعیت و جماعت وجود داشتن اصلا اشکالی وجود نداره، یعنی مانعی وجود نداره که بگیم آقا نسل پاک وجود داشته. بله وجود داشته، هزاران و میلیون ها نسل پاک وجود داشته، ممکن است ده ها و صد ها نسل ناپاک وجود داشته به خاطر عمل به این قاعده. ولی عرض کردیم که همه اینها که عمل نمی‌کردن به این قاعده، همه اینها که معتقد به این مسئله نبودن، یعنی لااقل از لحاظ انجام این مسئله رو انجام نمیدادن، و قطعا اون کسی که انتخاب شده و خدا او رو، ممکن بود کسان دیگری بیان ولی خدا از بی بی شهربانو رو آورده و در به اصطلاح معرض قرار داده و در اختیار قرار داده، و بحث ازدواجش با امام حسین علیه السلام که اینا از قبل برنامه‌ریزی شده بوده، که حالا اینجا خود این بحثی است. یعنی من میخوام عرض بکنم اتفاقا اون عزیزمون که حالا جواب یه تکه‌ای از جواب نفر بعد رو بدیم، اون عزیزمون که میگه ما لور بختیاری هستیم و افتخار میکنیم که شیعه هستیم، این مطلب نسبت به ایرانی ها نگید، اتفاقا کار امام حسین علیه السلام این هست که میخواهد بگوید که آقا در بین اینا نسل فراوان پاک وجود دارد. و اتفاقا همین که شما لور بختیاری شیعه امیرالمومنین و محبانه، خود این اتفاقا نشان دهنده اینه که این طهارت نسل دقیقاً بله. اتفاق افتاده اینجا. بله. امام حسین علیه السلام هم رو همین قضیه و بر صحه و شاید یکی از حکمت‌های ازدواج با بی بی شهربانو، غیر از اون که حالا بخوایم بگیم که این قرار است که فرزندی که از نسل امام حسین علیه السلام در آینده میآید حجت بر همه تمام باشد، بر ایرانی‌ها هم تمام باشد، که اینجا همسر امام حسین علیه السلام فرزند شاه ایرانی است، یعنی ایرانی ها هم در موعود مؤثر هستن و در موعود دخیلن،
ابن الخیارتین هم هستن،
ابن الخیارتین هستن. و از اون طرف هم باز مادر امام زمان مربوط به مسیحیت و از بین مسیحیت و رومی است، که اونها هم در موعود دخیل. یعنی هیچ کس نگوید که اگر این موعود که حضرت ولی اصحابه الله الفدا هست، این موعود از ما نیست. هیچ کس نتواند بگوید این موعود از ما نیست.
از شرق و غرب
همه اینها جمع شده اند و یک نفر هست که مصلح کل عالم قرار است باشه. غیر از این ویژگی، خود این ویژگی که شاید صحه گذاشتن بر نسلهای ایرانی و پایان دادن به حرفها و اتفاقات و نکات منفی گذشته، بله ما الان بگوییم که دیگر ما نمیخواهیم به سراغ اون مطلب برویم. افتخارات فراوان در گذشته ما وجود دارد، بالاترین افتخارش پذیرش اسلامه، که اونقدر حق طلبیم که می شود سلمانی که از ایران می رود این طرف اون طرف می زند، به در و دیوار می کوبد، این شهر و آن شهر می رود تا موعود خود را پیدا بکنه و دین واقعی رو پیدا بکنه. او می شود کسی که برای سعادت دنیا و آخرت خودش همه توانش رو گذاشته. افتخار ما، بالاترین افتخارمون هستش که از نسل سلمانی هستیم که این گونه می رود به دنبال حقیقت. ما هم حق رو پذیرفتیم، گرچه ممکنه این حق در جاهایی تلخ باشه یا سخت باشه برای ما پذیرشش.
آقای علی دادی از خوزستان همین اشاره داشتن به اینکه برای ما سخت اگر بگیم در ایران رو باستان همچین چیزی بوده، چون ما از نسل، چون بختیاری ها منو که عرض میکنم به خاطر اینکه دیدم میگن عزیز، حالا برخی اومدن یه سری چیزا رو منسوب کردن به بنده، فتوشاپ مطالبی رو نوشتن که دروغه، جعلی. من هیچ وقت هم شبکه صحبت نکردم، چون همه میدونن اخلاق رفتار ما چی است. گفتن بله من اومدم به ایرانی ها توهین کردم، 100% کذب محض. و خود من همسرم بختیاریه، یعنی فرزند من هم یک تیره بختیاری داره، و میخوام این پاسخ رو اینجوری بدم اینجا که خیلی اعتماد از سرشناسان بختیاری و قومی که شما بختیاری های علی دادی قطعا میشناسید اون قوم رو، من میخوام یه پاسخ بدم. استاد عباسی اگر اشتباه هست بفهمه به من. اگر ما استاد عباسی اینی که عرض من داره اگر نیاز به تصحیح داره انشاءالله بفهمید، ما اگر میگیم در ایران باستان ممکن است یه مورد، دو مورد، ده مورد ازدواج‌های اشتباه این گونه وجود داشته باشه، به طریق اولا میگیم در عرب جاهلی هم وجود داشته، ولی همینطور که معتقد هستیم بنی هاشم از اون برهه تاریک تاریخ جاهلیت عرب عبور کرد و هیچ ناپاکی و رجسی شامل اون نسل نشد، در ایران به طریق اولا نسل‌هایی وجود داشتن که الان شیعیان ادامه اونها هستند و نسل‌های پاک و طیب و طاهری که عمل برخی از افراد در ایران باستان نتونسته به نسل اونها هیچ لطمه‌ای وارد بکنه، و این موارد اگر هم بوده است و انجام می‌شده در ایران باستان، یکی از جایی که مطمئنیم نبوده به خاطر اینکه شیعه امیرالمومنین هستن همین بختیاری ایران هستن که نسلشون رو به هر حال مشخص کردن که به کجا ختم میشه. یعنی اگر ما بخوایم این ایراد رو بگیریم، اینو به عنوان ایراد بگیریم، عرب جاهلی هم همچین ازدواج‌های شغار و اینها هم وجود داشته.
قطعا همینطوره. من یه تکمله بر این بحث بگم. در کتاب تاریخ ایران باستان، این که ما به هر حال حقیقتی که اگه تلخم باشه باید بپذیریم، جناب آقای حسن پیرنیا مشیر الدوله سابق، که حالا یه شخصیت مذهبی نیست، دینی نیست، مسلمان بحث داغه مثلا پیروزی نیست، در کتاب تاریخ ایران باستان ایشون آمدن در کتاب، در این کتاب صفحه 2693 گفتن که بعضی از مورخین خارجه یعنی مستشرقین ازدواج شاهان اشکانی را با عقربا و خیشان نزدیک با نهایت نفرت ذکر میکنند. چنین نسبتی را نیز هرودوت به کمبوجیه و پلوتارک به اردشیر دوم هخامنشی دادند. بعد میگه که آقا ولی نویسندگان پارسی زرتشتی نسبت را رد کرده، میگن کلمه خواهر در مورد اشکانیان نباید به معنی حقیقی فهمید، شروع کردم توضیح. بعد میگه ولی چون در تاریخ نویسی باید حقیقت را جستجو کرد و نوشت، حق مسئله این است، یعنی حقیقت مسئله این است که ازدواج با عقربای خیلی نزدیک در ایران قدیم موسوم به خواتک دست پسندیده بوده و ظاهراً جهت آن را حفظ خانواده و پاکی نژاد قرار می‌دادند. بعد میگه حالا که زردشتی‌های ازمنه بعد آن را مثل سایمان آمدن مضمون دانستند، یعنی دیگه عمل نمی‌کردن به این در دوران بعد و اومدن بله الان بزرگواری که جلسه گذاشتم تماس گرفتن گفتن که ما ناپسند، بله الان کسی انجام نمیدهد. من خودم ابتدای عرض کردم که این در منابع آمده اما این رو انجام نمیدن. ایشون هم ادامه گفته چنان که عرضم خدمت تو که امروزه هم از چنین نسبتی کاملا منزه میباشن. ما بحث اون بود که در این کتب، در این منابع و در این به سال آثار مربوط به زرتشتی این نکات وجود داره، یا متعلق به فکر زرتشته که این دین دینیست که حکم ناروا داده است، یا متعلق به دیگران است و در این دین وارد کردن که می شود این دین دین محرف و غیر قابل اعتماد به خاطر ورود چنین گناه ناشایستی درون دین.
بله. من یه نکته هم عرض کنم، این بحثی که ما مطرح می‌کنیم الان ما اگر بحث زرتشت و نسل زرتشت که منظورمون نعوذ بالله پناه بر خدا اگر ما بخوایم همه زرتشت همه ایران و باستان مثلا این اتفاق میفته درش که قطعا غیر صحیح هست، اولین کسی که به نظرم باید ناراحت بشه آقای رشیدی خودمونه که ایشون فیلمبردار عزیز برنامه ما، پدرانشان نسل قبلشون زرتشتی بوده اند، الان شیعه آقا امیرالمومنین شدن، تغییر مذهب دادن. حالا برنامه فیلم برداره همین برنامه اسلیمان هم هست. چرا این ناراحتی به وجود نمیاد؟ به خاطر اینکه ایشون میدونن ما که نمیگیم همه زرتشت نسل همچین، به هیچ عنوان کسی حق ندارد یک مجموعه قومی رو با این القاب بخواد یاد بکنه. ما میگیم این چنین در کتب منتسب به آیین زرتشت آمده است و نقل کردن. ما میخوایم این رو به شما بگیم، شما در جنش قرار بگیرید. اگر میخواهید پیرو یک دین یا پیرو با آیین باشید، بدانید در کتاب‌های اون دین و آیین چه آمده است و چه مسائل فقهی رو مطرح کرده. همین هست. عرض ما متشکرم از شما استاد عباسی عزیز، ممنونم از شما عزیزان که با ما همراه بودید. پیامک و اینها اگر برای ما فرستادید سوال، من ان شاءالله سعی می‌کنم جلسه بعد مطرح بکنم و کم کم دیگه این بحث زرتشت فکر کنم دیگه بعد به انتهای خودش برسه در برنامه اصل ایمان. ولی بحث خوب و شفافی در این برنامه مطرح شد. اگر بحث‌های موتوری هست که نیاز هست شما به ما کمک بکنید، شما به ما سوال بفرستید. برای یک سوال عزیز شاید من 40 دقیقه از وقت برنامه رو گذاشتیم بهش پرداختیم، چون سوالات مسئله‌ای بود که بعد بهش پاسخ داده میشد. التماس دعا دارم از همه شما خوبان. یا علی مدد، خدا نگهدار.